الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
خارج فقه مسائل مستحدثه 15 شهریور 1400.
قبل از اینکه وارد ریز مسائل بشیم، چون یک سوال اصلی برای طلاب عزیز هست که واقعا مگر بازی‌های رایانه‌ای چقدر مسئله داره، لازم هست که اون نظام مسائلی را که ما می‌خواهیم مطرح کنیم لااقل محورهای اصلیش رو بگیم. ریز مسائلش رو انشاءالله در طی مباحثمون خواهیم گفت. اگر این محورهای اصلی رو بگیم، فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از ابهاماتی که در ذهن طلابمون و حتی اساتیدمون هست و گمانشون این هست که بازی‌های رایانه‌ای، یک بازی حالا مثل بازی‌های دیگر، فوتبالی یا یک حالا هر بازی دیگری، چقدر مگه مسئله داره؟ گمانشون این هست که مسئله زیاد نداره. یه مقداری برای اونها روشن بشه که واقعا بازی های رایانه ای یک موضوع مرکب پیچیده هست که مسائل فراوانی در این بازی ها مطرح است. در یک تقسیم کلی یک سری مسائلی هست که اختصاص نداره به بازی های رایانه ای، ولی تو بازی های رایانه ای هم مطرحه، اونا ما زیاد بهش کاری نداریم. اما یک سری احکام و مسائلی هست که واقعا اختصاص داره به بازی‌های رایانه‌ای و این باعث شد که ما بخشی از این عمر علمی عزیزان را در خصوص شناخت مسائل فقهی بازی‌های رایانه‌ای صرف کنیم. بر این اساس من ضمن اینکه اون تقسیم کلی را که دیروز عرض کردم خدمتتون، امروز مسائل محورهای کلی مسائلش رو میگم، به برخی از مسائل ریزش هم اشاراتی میکنم تا بدانید که ما میخواهیم چه بحثی رو داشته باشیم. ضمن اینکه همینجا عرض کنم که تعدادی از عزیزان طلاب و در زمینه نظام مسائل با همکاری مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای فعالیتی را در خصوص معرفی مسائل بازی‌های رایانه‌ای انجام دادند که امیدواریم حالا در این سال‌های آتی منتشر هم بشه و هم طلابمون، محققانمون، کسانی که در زمینه بازی‌های رایانه‌ای می‌خوان مسائل فقهیش رو روشن کنند، بهره ببرند ازش و استفاده کنند و مسیر تحقیقشون، موضوعات تحقیقشون روشن بشه. من همینجا از اون عزیزان هم تشکر دارم و امیدواریم انشاءالله زحماتشون به زودی به ثمر هم بنشینه. خب، عرض کردم دیروز که ما در اون سه محور کلی که مربوط به هر مسئله مستحدثه هست باید بحث ها رو ادامه بدیم، یکی خود بازی هاست، خود موضوع، دوم اهداف موضوع، سوم آثار و پیامدهای موضوع، این رو میخواییم پیاده کنیم در مورد بازی های رایانه. بازی های رایانه ابتدا اون مسائل مربوط به خود بازی‌ها و عناصر تشکیل دهنده بازی‌ها و به تعبیری محتوای بازی‌های رایانه. ما گفتیم که بازی‌های رایانه‌ای طبق تعریفی که دیروز هم ارائه دادیم و تا حالا بارها گفته شده، 7 تا عنصر تشکیل دهنده داره و هر کدام از اینها هم مسائلی داره. برای نمونه ها من به این محور ها میخوام اشاره کنم به عنوان اون نظام مسائل ما. ما مسائل بازی های رایانه ای رو در این ساختار قرار دادیم که گفتیم که همون ستا، و حالا میخواییم ببینیم این ساختار واقعا پوچ نباشه، چیزی درش هست یا نه. یه قسمتی از مسائل ما مربوط به مسائل فقهی نرم‌افزاری بودن بازی های رایانه ای، چون بازی های رایانه ای در قالب یک نرم‌افزار ارائه میشن، حالا چه آفلاین چه آنلاین فرقی نداره. این نرم افزاری بودن بسیاری مسائل خاصی رو داره که اینم باز دو قسمته. یک سری مسائل هست که مربوط به مطلق نرم افزار هاست. مثال بزنم، مثلا راجع به این که آیا کپی رایت جایزه یا جایز نیست، استفاده از نرم افزار بدون اینکه از اون تولید کنندش مجوز گرفته باشه، از اون تحویل گرفته باشه، جایز یا جایز نیست. خب این یک بحث هم مفصلی هست هم اختصاص به بازی رایانه‌ای نداره، در کلیه موارد هست. و بحث‌های جالبی رو در بازی‌های رایانه‌ای آثارش رو داره. ما در بحث بازی‌های رایانه‌ای به این که آیا کپی رایت مثلا جایزه یا نه نخواهیم پرداخت. اینو به عنوان یک اصل موضوع، به عنوان یک پیش‌فرض قرار خواهیم داد. آثاری که به نحو اختصاصی در بازی‌های رایانه‌ای داره رو بررسی می‌کنیم. خوب دقت کنید، برخی از عزیزان گمان نکنن ما وقتی میگیم مسائل بازی‌های رایانه رو می‌خوایم بگیم فقط فضای اون مسئله را عوض کردیم. نه، واقعا ماهیت مسئله عوض میشه. ما نمیخوایم بگیم مثلا کپی رایتی که در مورد فرض کن سیستم عامل یا بقیه نرم افزارها جایز بوده آیا در بازی‌های رایانه‌ای هم جایز هست یا نه. این وجهی نداره این بحث ما بپردازیم بشه، این تکراریه. ما میخوایم بگیم اگر حالا مثلا یه نمونه‌اش، یک نگونه از بحثایی که در نرم افزارهای بازی‌های رایانه‌ای داریم همینه که اگر چنانچه، خیلی ریزشو بگم بدونید، اگر چنانچه یک بازی به صورت نرم افزار کپی رایت بود، خب، و شخصی در داخل این بازی شروع کرد فعالیت کردن و این بازی رو ارتقا داد، بازی رو در یک فضای کپی رایت، در یک فضای در واقع غیر مجاز، این رو تقویتش کرد، آیا می تواند این رو در اختیار کسی دیگه قرار بدهد مثلا و پولی بگیره بابت اون؟ آیا شما که گفتید مثلا در بازی های رایانه اشکال نداره این کار، می تواند محصول کارشو بفروشه، اینجا هم میتونه؟ این از اون آثارش هست. این دیگه اختصاص داره به بازی های رایانه ای، چون در نرم افزارهای دیگه شما به این صورت حالت ارتقا یافتگی ندارید یا به ندرت دارید. یا مثلا باز بد نیست، اینم یه مسئله ای هست، گرچه این بحث رو در جاهای دیگه هم دارید، بازی های رایانه ای که در فضای سیستم عامل غیر مجاز ساخته میشه، یعنی شخصی اومده در همین ویندوز اومده کار کرده و بازی رو ساخته اما ویندوزش کپی رایت بوده. خب آیا این شخص حالا میتونه ادعا کنه نسبت به اون محصول کار خودش و بگه من اجازه کپی رایت مثلا نمیدم نسبت به نرم افزار خودم؟ آیا اینجا هم همون قاعده از زرع و لزارع و لوکان قاسبا و امثال اینها رو جاری میکنیم؟ آیا میتونیم بگیم این شخص واقعا نسبت به این بازی که ساخته اصلا حقی دارد یا نه اصلا هیچ حقی نداره؟ در نتیجه اون شخصی که اون شرکتی که اون سیستم عامل رو تولید کرده است اگر مطلع بشه بتونه این رو هک کنه از بین ببرتش میتونه، یعنی مجازه، میتونه به این معنا، یعنی مجازه. آیا این هست؟ اینا این مسائلی هست که آثار اون بحثای کپی رایت ولی تو بحث بازی‌های رایانه‌ای مطرحه. اما از اینها گذشته ما در بحث
همینجا تو بحث ویندوز و بقیه نرم‌افزارها ما آپدیت می‌کنیم، بعد ما آپدیت ها اصلا پولیه، بعد من این کامپیوترم این لپتاپ اون همون ویندوز می‌خوام بفروشم،
دایش همین آن میشه باز. آره اون بحثتون در واقع نری ارتقا دیگه نمیشه که. اون بحث دیگه ای هست که اون همون مربوط به کپی رایت و این هاست که ما اون کاری نداریم الان. ما در بحث بازی های رایانه ای به این کاری نداریم و حتی اینم که آیا این بروز رسانی، شما سوال می‌کنید بروز رسانی بازی رایانه ای در یک مثلا فرض کن سیستم کپی رایت مثلا، درسته؟ در یک نرم افزار کپی رایت. خب این باز زیاد بحث به حساب اختصاصی برای بازی‌های رایانه‌ای نیست.
همین یه نقشه‌های ساختمانی چی کامپیوتر انجام میشه اگر اون نرم افزارش کپی رایت باشه، یا اینکه مثلا هزاران فایل تدوین چه
بله دیگه خیلی از این مسائل داره. کتاب‌ها نوشته میشه اصلا. اینا تو بحث کپی رایت سواگونه بحث خودش رو داره. نه حالا تو بحث بازی های رایانه ای میخوام بگم ما بحث اختصاصی جدی نداریم. این اونجایی که مسئلهش حل شد این فروعات اون مسئله میشه، اون زیاد بحث جدی نداریم در موردش. یعنی شما وقتی در کپی رایت اگر چنانچه گفتید آقا هر چه که در سیستم عامل فرض کنید غیر مجاز به دست بیاد هیچ گونه حقی برای تولید کننده ایجاد نمیشود، اینو اونجا ثابت کردید، خب بر اساس اونم همین حکم بازی رایانه هم روشن میشه، زیاد بحثی نخواهید داشت. اگه اونجا گفتید که آقا حقی تولید نمیشود برای این شخص، ولی اگر چنانچه بر این بر اساس همینها به قول شما طراحی کرده و اینها و پولای به دست آورده اون اشکال ندارد و اینها، یا اشکال دارد هر کدومو گفتید، اینجا هم باز همونه. یعنی چیز باز میگم پیچیده‌ای نداری. پیچیدگی کجاهاست؟ احکام اختصاصی داره بازی‌های رایانه‌ای که اصلا در جاهای دیگه شما نمی‌بینید این رو. مثلا بگم شما در مورد بازی‌های رایانه‌ای اگر از نرم افزار غیر مجاز استفاده کنید، مثلا کنسول‌ها و غیره، بازی رو به مراحل خیلی بالای پیش می‌بریدش. در یک جایی به هر دلیلی حالا یا متصل میشه به اینترنت و اون تولید کننده متوجه میشه، یا نه، چون بعضی از اینها دو جور دیگه، درسته؟ این کنسولی ها بخشی از بازی هاشون به صورت آفلاین صورت میگیره و در اگر چنانچه جای متصل بشه به اینترنت به صورت اتومات شناخته میشه و فوراً این قفل میشه. خب اینجا این مسئله مخصوص به بازی های رایانه ایه. یعنی واقعا در مورد بازی های رایانه ای و کنسول ها ما این مسئله رو داریم و اگر در جای دیگر هم هست زیاد هنوز پنبش زده نشده. یعنی ما با این مسئله جدی روبرو هستیم در بازی های رایانه ای. سؤال برامون آقا گاهی بازی ها رفته طرف برای کنسولی پول داده است، خریده است و برده، ولی ندونسته مثلا وارد چیز شده، اینترنت شده، از قضا تموم شده. و میدونیدم که این دو سه جور در واقع قطع میشه، یه جورش دیگه هیچ برگشت ناپذیره، اصلا دیگه نمیشه درستش کرد. این میشه مثل قطعی پاره میشه و آهن پاره میشه و هیچ به درد نمیخوره دیگه، هیچ استفاده دیگه نمیشه ازش کرد. خب اینا مسائل مربوط به اختصاصی، مربوط به نرم افزار بازی هاست. یا مثلا اون نمونه‌ای که خب بارها گفتم
در سایل بازی‌هایی که خودشون رشد می‌کنن بدون طراحی و کار بازیکن، این دیگه هیچ تمام نمونه‌ای نداره.
بله دیگه،
تو نرم‌افزار دیگه معمولا باز باید یه کاری بکنم اون شخص که تولید انجام بشه، ولی تو بازی‌ها دوستم نباید کاری بکنم.
یعنی به مرور زمان
خودش رشد می‌کنه.
آره دیگه،
نصب می‌کنه، رشد می‌کنه.
آره دیگه، مثلا همین کلش آف کلنز هم همین حالت داره. آره دیگه، شما از لحظه‌ای که میسه خودش شروع می‌کنه به ساخت و سازهایی که بعضا درسته دستورایی بهشون میدید و یه تکمیل میکنه خودش رو، هرچی میگذره ازش در واقع یک تکامل پیدا میکنه که اون فقط کافی بود شما شروعش میکردید، فقط شروعش میکردید که یک بخشی از کار خودش میده جلو.
حالا اگه این توی بستر نامناسب
باشه آیا ولی این تو بازی های بحث و اینم اختصاصا مربوط به نرم افزارشه. اینجاست که ما یک سری مسائل مهم می‌داریم. یکی دسته‌بندی نرم افزار بازی‌های رایانه‌ای باید داشته باشیم واقعا که نرم افزار بازی‌های رایانه‌ای چند دسته هستند و چگونه اینها قابل استفاده هستند، چگونه اینها از طریق تولید کننده محافظت می‌شوند، پشتیبانی می‌شوند، خدمات پس از فروش دارند ندارند و و و. ببینید خیلی مسائل اینجا داره مربوط به بازی‌های رایانه‌ای. جالب این است که ما در اینجا اون سه مرحله ای را که میگفتیم تولید، توزیع، مصرف در مورد نرم افزارهای بازی‌های رایانه‌ای داریم. تولید این نرم افزارها خب همون مسائلی که آیا با این وسایل موجودی که به صورت مشکلاتی دارن جایز هست، جایز نیست و شرایط جوازشون، شرایط نمیدونم حقوق تولید کننده ها، اصلا حقوق تولید کننده بازی ها یکی از مسائل جدی هست که ما داریم غیر از اون حقوق نشر و این حرف هاست. یک سری حقوقی دارند اینها که برخلاف اون نرم افزارهای دیگه این داخل بازی به خاطر اون تعاملات مالی که داریم هنوز ارتباط داره با خریدار، هی پول بده بستون میکنن با هم دیگه. آیا میتواند یکی جاهای خیلی اگه یادتون باشه جاهای خیلی ریزی بود در تعاملات مالی میگفتیم ببینید اگر تولید کننده هنوز ارتباطش را در بازی آنلاین قطع نکرده با بازی و همچنان اون خط ارتباطیش، اون نمیدونم حالا حتی خط بانکیش، یعنی حساب بانکیش بهش متصله، این اثر داره در اینکه اون تعامل مالی درست باشه یا نباشه. چه اثری داشته؟ یادتونه گفتیم در قالب نماینده الکترونیکی قرار داده می شود. این نرم افزار در قالب نماینده الکترونیکی میتونه باشه. ببینید این واقعا از مسائل اختصاصی است که ما بهش رسیدیم که در بازی های رایانه ای در یک شرایطی تولید کننده میتونه طوری تولید کنه که این بازی نرم افزاری به عنوان نماینده الکترونیکی عمل کنه و در نتیجه میتونه تعاملات مالی داشته باشه، بدوبستان داشته باشه با کاربرها. اینه که بحث نرم افزاری بودن بازی های رایانه یک بحث مفصلی داره ها. من فقط خواستم اشاراتی بکنم. انشاءالله ما اینا رو به صورت مدون مسائلش رو بهش خواهیم پرداخت و بعضی هم حالا شاید ریز مسائل رو نپردازیم چون طولانی میشه. بارها گفتم ولو ما انشاءالله میگذاریم اینا رو تو همون کتابی که عزیزان تنظیم میکنن میگذاریم که طلاب برند و با اون ذهن جوال خودشون برند و تطبیق کنند در مسائل فراوان و بتونن احکام فقهیش رو در بیارن. یکی از مسائل خیلی مهمی که در بحث نرم افزار بازی ها داریم بحث معاملات اکانت، معاملات اکانت بازی و انواع اکانت ها. این خیلی جدیه و میدونید بعضی اکانت ها اصلا بدون پول همینجوری ابتداعا مجانی در اختیار قرار میدن. خب این چه حقوقی داره؟ آیا من الان مثل همین بازی کلش آف کلنس که مجانی ابتدا چیکار میکنه؟ میگه آقا بیاید خودتون وارد یه اکانتی میشید اینها. آیا این همه تلاش میکنه شما اون اجازه دارد هر لحظه که خواستین اکانت کلن بگو حذفش کنه؟ خب این سوال جدیه ما اینجا داریم. بحث مسائل فقهی اکانت های بازی ها خیلی گسترده است. حتی ما پیشنهاد دادیم و یکی از طلاب این رو به عنوان چیز داد، موضوع داد برای پایان نامه و پذیرفته شد الحمدلله و مشغولم هست. البته این جا داشت که برای سطح 4 باشه، فعلا برای سطح 3 داده چون خیلی این حرف داره این بحث اکانت ها و اگه بتونن از پسش بر بیان خودش واقعا یک بحث سطح 4 هم بخوان بنویسن تازه کمه، یعنی همه مسائلش گفته نمیشه. خب این یک مثلا یک قسمتی از شاخه های مسائل ماست. قسمت دیگه ای هست مثلا بر بفرمایید حالا مبحث دوممون باشه، بفرمایید در یک بند دیگه، در یک شاخه دیگه، شاخه دیگرش
بحث ارزش. خیلی از اون تنوع در ارزش هست که هر کدومش دوره احکامی داره.
بله درسته.
یعنی بحث نرم افزار بازی از جهت توزیع کننده که الان تو فضای
ارزش
تو فضای غیر اون هست.
اصلا تقسیمات نرم افزارها خودش درون خیلی تقسیمات داره، فقط بحث آنلاین آفلاینش نیست، فقط بحث مثلا حالا انواعشون از جهت اینکه اکانت هاشون چه جوری هست نمیدونم، یا وسایلی که در اونها بارگذاری میشه فرق میکنه، مثلا آیا کنسول هست یا غیره هست و اینها. و خب طبیعتا این رو اقسامش رو، اقسام همین نرم افزارهاش رو خوبه یکی از عزیزان تو اون تقسیمات شده هر چقدر که میتونه تقسیماتی که با نگاه شماها فکر میکنید در احکام فقهیش اثر گذاره، اون تقسیماتی که شون قبول کنید یکتون بگید یه روزی. یعنی ما وقتی خواستیم وارد بحثا بشیم که الان دیگه بنا داریم بعضی مسائل رو بگیم، شاید یکی دو جلسه ما مسائل فقط داریم، مسائل رو داریم میپذیم، علتش هم گفتم چرا، چون من یکی دو جلسه رو اگه حالا بیش یا کم وقت نگذارم همچنان این ابهام برای دوستان خواهد بود که آقا این مسئله نداره. برای بعضی ها وقتی که من اون ریز مسائلش، حالا نه ریز ها، محورها رو بردم، تعجب میکردن این همه مسائل در بازی ها هست. هست عرض میکنم تازه فقط یک شاخش همون بحث نرم افزاری بودنشو فقط شما شروع کنید راجبش بخواید بگید خیلی حرفا داره، چه در تعاملات مادیش اثر گذاشته، چه در غیر تعاملات غیر مادیش، فرقی نداره. به هر حال بله اقسامی که میفرمایید رو بد نیست، یکیتون حالا خودتون یکیتون قبول کنید. شما قرار شد کدومو چیز کنید؟
بله. تعاملات غیر مادی.
تعاملات غیر مادی شما ایشالا، چون بحث ما وارد هنوز از بحث های پارسالمون بحث تعاملات تکمیل نشده، ما تعاملات مالی رو تازه اونم خیلی شکسته و چلونده گفتیم، امیدواریم جناب آجاهای درخشان بلکه بتونه تو اون پایان‌نامه‌ای که پایان‌نامه‌شون به نظرم مخصوصاً تعاملات مالیه، حالا ما هم بحث یک طرح دیگه هست اون هم ایشالله به کمک شماها نوشته میشون تعاملات مالی، خواهید دید که ما اونجا خیلی حرف مفصلی خواهیم زد، اینجوری بحث تعاملات مالی خیلی مفصله. در ادامه اون تعاملات مالی رو گفتیم، امسال می‌خوایم تعاملات غیر مالی رو بگیم، اینا جمع جورش کنیم، چون دیدم برای بعضی با سوال تعاملات غیر مالی که دیگه حرف زیادی نداره که جالبه، حالا ان شاءالله وارد اون بحثم میشیم ببینیم. و من گاهی فکر میکنم با این مسائل مستحدثه که واقعا آدم اگه بخواد هی فقه و هی پیاده کنه خیلی حرفا داره. آخه این حرف جدیدم نمیخوایم، یعنی یک مسئله جدیدی در بیاریم که بگید آقا شما چرا دارید هی دین رو مثلا مشکل میکنید. نه بابا، همون که دین فرموده است مثلا قمار حرامه، ربا حرامه، نمیدونم چی واجبه چی نمیدونم مستحبه، همون رو اینجا داریم پیاده میکنیم، چیز اضافی نمیگیم، فقط داریم آفتابی میکنیم، ما چرا قوه میزنیم زوایای تاریک رو داریم روشن میکنیم، زوایایی که برخی به ساده ازش رد میشدن بدونن گاهی واقعا اینها رباس، گاهی واقعا اینها حرامه، گاهی قمار، گاهی نمیدونم، و موارد گاهی هم برعکس، نمیخوایم فقط منفی نگری کنیم ها، گاهی هم بگیم نه واجبه، مستحبه، لازمه، آثار خوبی داره و و و همینطور. بله اینا شروع تقسیمات حالا نرم افزاری رو وقتی وارد و بحث نرم افزار شدیم اونجا ان شاء الله تقسیماتش رو میگم. بعد اون شاخه و محور دیگه، محور خود همون سرگرمی بودن بازی های رایانه، یعنی غیر از نرم افزاری بودن، خود این که در واقع میتواند در قالب چی قرار بگیره، اون محور و وجهه سرگرمی بودن بازی های رایانه رو بررسی کنید. شما فرمایید که آقا این بحث اختصاصی نداره، این هم در قالب همون سرگرمی ها میشه. نه، اتفاقا ما بنا داریم به اون بحث‌های فقهی اختصاصی بازی‌ها بپردازیم، ولی مهمه این ولی چون در زمینه سرگرمی‌ها بحث جدی فقهی نشده عزیزان، نشده، اگه شما پیدا کردید بیارید، این کتابایی هم که نوشته شده اینا بحث جدی فقهی درشون نشده، یک بحث روایی شده، یه روایت‌های رو آوردن و اینها بحث‌های فقهی نکردن، بحث جدی فقهی روی این سرگرمی ها نشده که آیا واقعا اینها مصداق مثلا لهو حرام هستن یا نه مصداق لهو حرام نیستن، لغو باطنن یا لعب هستن نیستن، حرامش هستن نیستن، این بحث ها جدی نشده و ما اون بحث باید بیاریم. چراشم گفتم چون در جای دیگه به نحوه اختصاصی بحث مفصل نشده. اگه شده بود ما به اونجا ارجاع میدادیم و از چوبور میکردیم وارد بحث‌های اختصاصی سرگرمی‌های بازی‌ها می‌شدیم. و اون اختصاصی کدام هستن؟ بازی‌های رایانه‌ای که بحث‌های اختصاصی داره در زمینه سرگرمی‌ها. و اون این است که واقعیش امروز بازی‌های رایانه‌ای به خاطر جذابیت‌های بسیار بالا که اصلا قابل قیاس با بازی‌های قدیم غیر رایانه‌ای نیست، تونسته یک مسائلی رو مطرح کنه، من جمله مثلا افراط و تفریط هایی که در بازی ها دیده میشه، زیاده روی هایی که در استفاده از بازی های رایانه شما میبینید، مسائل عمده ای رو پیش پا انداخته. فقط بحث قوته‌بری نیست، یعنی فقط بحث من جمله قوته‌بری که کم نیستن. شما گاهی تو اخبار میشنوید اینها که این همه افراط داخل در بازی‌های رایانه میشه، اینقدر که از خورد و خوراک هم میفته مریض میشود، یا حالا گاهی هم چه بسا بمیره اصلا بچه، بس که میماند توی همین بازی‌ها و اینها. غیر از بحث قوته‌بری هم بحث دیگه داریم که واقعا مثلا میگم ها، این افراط‌هایی که در بازی‌های رایانه شکل میگیره، سرگرمی‌ای که شکل میگیره، بعضی‌هاشون مصداق اسراف هستن یا نیستن. اون قاعده تحریم اسراف رو باید اینجا بررسی بکنیم ببینیم براش تطبیقاتی داره یا نداره.
اتلاف عمر
همون اسراف میشه یه جورای دیگه. و چون اسراف دو دسته است، یه بخشش مربوط به اموال، یه بخشش نه در مورد غیر اموال هم پیاده میشه. اسراف مصرفی داریم گاهی، نه گاهی هم اسراف غیر مصرفی هم داره، فقط مصرف اموال نیست. اتفاقا اسراف غیر مصرفی در قرآن بیشتر اومده، اسراف مصرفی در قرآن کمتر اومده. یعنی ما یکی دو تا آیه داریم راجبه مثلا کل و وشرب و ولا تصرفو، این مربوط به اسراف مصرفی. ولی این که فرعون رو میگه جزو مصرفین بود، این که خیلی جاها تعبیرهای داره از اسراف نهی میکنه در قرآن، اگر پیش و پس این آیات رو نگاه بکنید میبینید راجب گناهانه، کم نیستن تعبیر قرآن که مربوط به فعل گناهان است و ازش تعبیر به اسراف شده. حالا سرگرمی های امروزه در بازی های رایانه‌ای به خاطر ویژگی های بازی های رایانه‌ای چند بعدی هست. یعنی اینکه چی؟ یعنی گاهی دوچار برخی افعال حرام از دروغ و نمیدونم مسخره و و و و بگیر غارت و حالا اینجور چیزها تا شهوترانی ها و نمیدونم و عرض شود که حتی ترویج باطل و فسق و فجور و ضد دین عمل کردن و اینها بگیر تا اون طرفشون بگیر، تربیت های درست و نمیدونم یا راه های صحیح، قسمت های اثباتیش مثبتش رو میگن که همشون هست، خلاصه که مثبت هاش هم هست. یعنی گاهی واقعا خلاقیت هایی که در بچه ها ایجاد میکند،
جهاد درمانی
که داره اینا رو اگر بازی بدانیم، بازی های درمانی، بازی های خلاقیت آفرین، بازی های تربیتی، اینا بالاخره همه جور داریم واقعا. اینا سرگرمی هستن، سرگرمی های منظوردار، هدفدار. حالا بحث خواهیم کرد که آیا اینا رو سرگرمی حسابشون میکنید یا نه هدفدار.
گیم‌واره ها و گیمیفیکیشن ها که همینه، یعنی مدل گیم جذابیت های گیم داره، اما یک چیزی علاوه بر سرگرمی هم داره، سرگرمی هم داره تا یه چیز بیشتر. این موارد هم چون قبلا فهمیدید که وارد بحث ما تو بحث بازی رایانه میشه، خودش یک گستره وسیع از پیچیدگی موضوع رو ایجاد.
بله همینطوره واقعا. درس کردم الان سرگرمی ها چون ابعاد مختلفی دارن دیگه نمیشه فقط به صرف یک سرگرمی نگاه کنیم. البته من معتقدم ما اصلا کلا صرف سرگرمی در بین انسان ها نداریم. نداریم که یک فقط و فقط و فقط سرگرمی باشه، یعنی هیچ فایده ای نداشته باشه براشون. این یه چیزایی در ذهنش داره. خود یه موقع از فایدهش فقط بخواد سرگرمی خودش بی نفسه، فایدهش چیه؟ همون آرامش که میده، اینا نمیگیم ها. سرگرمی ها به گونه ای طراحی میشه در بین اوغلا که یک بخشی از ذهن رو فعال میکنه، گاهی ریاضیاتش رو فعال میکنه، گاهی هوش و استعدادش رو فعال میکنه، گاهی اون اعتماد به نفسش رو فعال میکنه، گاهی هر کدوم از بازی ها به یه نحوی یه جوری در واقع یه قسمت دیگه غیر از اون فایده‌ای که به انسان میده، آرامش و اینها که در هر سرگرمی هست، رفع خستگی که ایجاد میکنه، اغلب یه فایده های ضمنی هم دارن که اون فایده ها مطلوبند. همچنان که بگید ضرر های ضمنی هم دارن، سرگرمی هایی که ضرر های ضمنی هم دارن بالاخره، ولی اینا در بحث کلی سرگرمی ها باید بحث بشه. ما اون قسمتی که در سرگرمی های رایانه ای بیشتر خودشو نشون میده به اونا خواهیم پرداخت. حالا اینم
البته اونایی که فرمودن بازی سرگرمی باید داشته باشه، گفتن هدف اصلی سرگرمی باشه، یعنی 50% بعضی تعبیرها هست 50% بازی باید سرگرمی باشه تا بهش بگیم بازی. این بازی یه رایه، اگر ما بیشترش مثلا آموزشه
دیگه، هم آموزش دیگه میشه آموزش تا با ترفند
ساده سازی و ترفند و جذابش میکنن که اون مخاطب مثلا
درست.
اگه بگی مثلا آقا چه کار میکنیم، میگه ریاضی میکنم، نمیگه بازی میکنم، ولی تحقیق اینه ما چه راحت باشه براش میکنیم.
درسته، همین این بحث سرگرمیان برای خودش. باز محور دیگه ای که ما لازم میدونیم در موردش بحث بشه، بحث اون تعامل در بازی های رایانه ایه. تعامل رو ما در دو دسته اگه خاطر شریفتون باشه دسته بندی کردیم، یکی تعاملات مالی بود در بازی های رایانه ای که وقت زیادی برای این گذاشتیم و معتقدیم هنوز هم شاید ما واقعا معتقدیم ما در حد 20% رو گفتیم و حال اینکه خیلی هاش مونده در تعاملات مالی. و یک بحث دیگه ای هست که تعاملات غیر مالی، اون تعاملات غیر مالی رو امسال انشالله بهش خواهیم پرداخت، تا حالا یه چند سباهی این رو خواهیم گفت و بعد میپردازیم که در بحث تعاملات غیر مالی حالا بحثای زیادی داره که شاید البته به اون وسعت تعاملات مالی نیست، ولی تعاملات غیر مالی هم براش اینو قرار شد که دوست عزیزمون جناب آقای عبداللهی یه فکری بکنن راجع به تعاملات غیر مالی، تقسیماتی این رو با همون نگاه فقهی و به حساب روی کرد فقهی بهش نگاه بکنن، تقسیمات رو ارائه کنن و ما به عنوان مسائل به عنوان محورهای بحثمون انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، مسائل مربوطش رو بیان میکنیم. نمونش رو امروز داشتیم، یه مثالهای تو حرفامون اومد. مثلا یک موقعی هست میگفتیم پولی رو طرف رد و بدل میکنه توی بازی ها، که بیشترین مسئله که آقایان مطرح میکردن بس این که قمار هست یا نه، معامله هست یا نه، اینجور شده. اما الان یه چیز دیگه گاهی رد و بدل میشود غیر از اون مال. گاهی میبینید که در بین این توی بازی یک فعل و انفعالاتی باید کاربر انجام بدهد، اون فعل ها اون کارهایی که باید انجام بدهد گاهی معنا داره، گاهی مثال حال دیروز درست کردیم که گاهی مثلا باید حتی در بعضی از بازی ها واقعا میگه خب باید میره در یه اتاقی میبیند بله خب این اولش تعیین کرده من کاربر مردم یا زن هستم مثلا، بعد وارد اتاقی میشه و در اونجا به تناسب اینکه کاربر مرد یا زنه، به تناسب اون اونجا یک فرد دیگه ای رو گذاشته که باید وارد بشود و با او در یک بستر بخوابد و اون کار رو میگه، حتی خیلی روشن مثل یک فیلم خیلی دقیق نشان میدهد که چگونه باید با اینا کار مثلا خلاف انجام بدهد.
اونجا اینا یه قسمت شه. یه قسمت از تعاملات مثل این بازی‌های AR خب که تو فضای حقیقیه مثلا بهش معمولیت میده الان باید بری اونجا فلان کار رو انجام بدی.
مثل همون نهنگ‌آبی شبیه به اون میشه دیگه تقریبا اگه بازی بدونی اون رو
نبود، ولی تو بازی های ای آر هست مثلا میگه تو فلان موقعیت باید بری مثلا این عمل رو انجام بدی و اون عمل اونجا تعریف میشه،
یعنی بازیه با جهان واقعی ارتباط ایجاد میکنه.
همین نمونه اینو با تنینا ما خواستن یه زمانی بسازن و ساختن نمونه شو برای یه سری بچه ها رفتن عملیاتی کردن که بچه میرفت تو موقعیت یک چیزی فعال میشد بعد یک کاری انجام میداد بعد تو سیستم ثبت میشد یعنی مرحله رده بعد میرفت تو موقعیت دیگه، موقعیت ها تو دنیا واقعی بود. خب حالا اگه یه فردی به خاطر بازی بره توی یک موقعیتی یک حرکتی انجام بده که تخلف محسوب بشه.
بله.
خب این از نظر قانونی آیا بازیساز اینجا از نظر حقوقی چیزی مربوط به اون میشه یا نه؟ نه همش مربوط به
بازیساز. از احکام تکلیفیش بگید که آیا مجاز بود این رو بسازه یا نه، این آقا مجاز بود استفاده کنه یا نه، تا احکام وضعیش که آقا کی مسئوله،
کی
مسئوله، تا اونجاش مثلا. بعد اینا احکامیه که و از این نمونه ها، حالا همون گفتن بحث واقعیت مجازی، واقعا بحث واقعیت تعامل، تعامل غیر مالیه، طرف فیلمی رو عینک رو زده در یک موقعیتی قرار میگیره که محتلم میشود، در یک موقعیت قرار میگیره وحشت میکنه، در یک موقعیتی قرار میگیره که اصلا چه بسا قش کنه و و و خیلی چیزا دیگه، اینا لازم نیست. واقعا عجیبه، حالا من اینو تجربهش نکردم، بعدم نبود که آدم برای اینکه میخواد مسائلش رو چیز کنه یه بار یه عینک رو بزنه و تجربه بکنه. ما فقط اینایی که استفاده کردن و اینها مثلا گفتن چجوریه، و الا حقش اینه که برای اینکه واقعا فضا رو بتونیم تصور کنیم تا چه اندازه در ذهن انسان کار میکنه و واقعیت نمایی میکنه، آدم غرق میشه فکر میکنه واقعیت، اینو باید تجربه کرد تا اینکه حرفمون بی اساس نباشه، اگه با کاملا احساس کرده باشیم. ولی زو یه روزی یه جایی هماهنگ کنیم، یکی از اون چیزا، حالا نمیدونم جاهایی بخصوص عینک که دیگه خیلی جا هست، یه جایی هماهنگ کنید استفاده بکنیم، اصلا ببینیم مثلا اون فیلم تیراندازیش هم دیدید که میره اونم اون حالت واقعی داره، یه دفعه با ماشین داره میره سقوط میکنه، واقعا احساس میکنه افتاد، عین خواب که شما دیدید گاهی یه دفعه سقوط میکنید و میپرید اصلا یه جوری واقعا احساس میکنید که در حال سقوط هستید، اینم همون حتی خواب دیدن
این قسمت از مباحثشه. یه سری هم نازل به آثارشه، من اینو چیز کرده بودم، میگن که این بازی های وی آر مخصوصا اگه بازیکن بخواد توش حرکتی انجام بده، چون قواعدی که توی اون وی آر تعریف شده مطابق کامل با قواعد واقعی
نیست،
اختلالات مغزی ایجاد میکنه. مثلا طرف میخواد را بره جلو، عقب میخواد بشینه پاشه، توی اونجا اینا مثلا اون جاذبه اینا اونجا با همون چیز تعریف نشده، خب بخاطر
یا چه بسا معکوس هم در
بعد بخاطر همین بعد وقتا میگن اگه کسی مستمر این تعاملات رو با وی آر انجام بده،
اونا تو بحث کلن اینا میره تو بحث آثار،
ولی آثار تعامل دیگه
درسته. آره اونجا با بحث آثار بازی های رایانه اونجا میتونید همین تقسیمات آثار چی اونجا برای اینکه دستبندی بشه میتونید اونجا تو خلط نشه مباحثمون از این جهت، یعنی بحث آثار رو هم میبریم تو آثار میگیم، یعنی آنچه که مربوط به آثار و پیامد هاست اونجا میگیم، که حالا اونجا دستبندی داریم آثار رو، همه آثار بالاخره دستبندی مختلفی داریم ما برای آثار هم.
در مورد همین یه مقاله ها رو میخوندم در مورد این که این آثار مجرمانه ای که بازی ایجاد میکنه، تعاملات بازی، مثلا تعامل بازی تو بعضی از افراد بوده که اتفاق افتاده، طرف به افسردگی رسیده و خودکشی کرده.
بله
بر اثر بازی،
بله.
تعاملات
درسته
بعد این مقاله نشستم اینا... بررسی حقوقی کردم، خیلی بحثای جدی هم نظره
این خوبی. همون قسمت واقعا آثار که میگیم خیلی مهمه، یه بخشش مهمترش همین است که آثار بازیایی که منجر میشود به ضررهای مالی و جانی، اونجا ان شاءالله بررسی بشه اینا هست. بحثای عمده ای هم ما داریم، آثار تربیتی که بعد از قبلم گفتم، من دو سال پیش گفتم که گروه تربیت باید تلاشی بکنه این رو داشته باشه، واقعا این یه طرحی بریزه این آثار بازی ها رو هم شناسایی کنه هم ریشه شناسی کنه، منشأ شناسی کنه آثار بازی ها چیا هست، بعد این آثار ناشی از چیه، از کدام قسمت بازیه، این برای ما به درد میخوره. ما تو الگودهی بازی ها، الگوسازی بازی ها باید بدونیم این اثر از چه قسمتی ناشی شده که اون قسمت رو علاجش کنیم. مثلا میگم امکان داره یک قسمتی از این آثار مربوط به اون جلوه های هنریش باشه، باید اینو ما ریشه‌یابی کنیم بدونیم یک سری اونو انشالله در بحث آثار بهش میپردازیم. اینا رو میگم اینا خیلی مهمه، اون بحث منشأ شناسی آثار خیلی مهمه برای اون، چون بر اساس اون منشأ شناسی میتوانیم ما احکام رو پیاده کنیم و بخوایم که یک الگوی دینی طراحی
کنیم. یه چیز کوچیکی دیگه هم بگم،
بله بفرمایید.
مثلا تو بحث قمار یه بحث خیلی مهمی که چند وقت پیش توی جلسه مطرح شد و سوال بود، این که ما بعضی از تمامانات بازی ها داریم که بعد توی یک مکانیزمی به یک مکانیزمی که
بله.
تو بازی طراحی شده تعاملات دقیقا همون اثر روانی و روحی که قمار بازی کردن براش ایجاد میشه ولی مکانیزم قمار نیست. آیا اینجا احکام قمار میاد یا نه؟ آثار تربیتی چجوری میشه؟ آیا اسلام میگه این بازی رو بکن برای که تمام آثار روانی قمار توی این فرد ایجاد میشه، فقط مکانیزم قمار نیست؟ یعنی که نه، اینجا میگه که چون مکانیزم قمار نیست، عنوان قمار نمیاد و اشکال نداره انجام بده و تمام ضربهای روحی قمار هم بهت وارد بشه. اینا بحثایی که
البته میدونید اینا بحثه تو همون بحث قمار باید بررسی کرد که آیا قمار موضوعیت داره یا اون فلسفه تحریم قمار که قرآن میفرماید به خاطر اینکه در بینتون اختلاف و نزاع در صورت میگیره، آیا اون موضوعیت داره یا نه خود قمار موضوعیت داره؟ این یه بحثی از خوبه در بحث قمار مطرح بشه. به هر حال اینا بحثایی هست، حالا بالاخره باید ما آنالیز کنیم اینا را، باید دستبنده خاصی داشته باشیم و شناسایی کنیم که مربوط به کدام قسمته، اینا رو جدا کنیم از هم دیگه. شما که قرار انواع تعاملات رو بگید مواظب باشید یه دفعه وارد انواع آثار تعاملات نشید، خود تعاملات رو دستبندی کنید و اون موقع اشکال نداره بگید آقا این تعاملات تقسیماتش بر اساس آثارش هم اشکال نداره، تقسیمات تعاملات بر اساس آثار هم فوقش ما میگیم این بحثاشو منتقل میکنم اونجا، میگیم آقا اونجا بحث کنیم کرد، ولی دستبندیش معلوم بشه چی هست. انواع تعاملات در بازی ها رو خیلی مهمه که رصد کنید ببینید، و اون نحوه دستبندیتون هم برای ما مهمه ببینید چطور هست. بالاخره دوستان اگر رسیدید به دستبندی قبلش برای دوستان ارسال کنید، دوستان ببینن در جلسه آتی انشالله بحث بشه، شاید جلسه این اقسام تعاملات شما بیفته و هم اول هفته بعد. خب یه بحث پس این تعاملات که انشالله امسال به بحث تعاملات غیر مالی خواهیم پرداخت. یک بحث باز دیگه که محور مسائل ما خواهد بود، یکی از یادتونه یکی از عناصر بازی ها بحث قاعده مندی بازی هاست که بازی یک قانونی داره، قانون مدار یک قوانین داره، یک قواعدی داره. راجع به این قواعدش هم واقعش ما بحث های خواهیم داشت. من به چند نمونه عرض میکنم فقط برای اینکه توجه داشته باشی. بله. مثلا بحث انواع قاعده مندی بازی های رایانه ای برخی از دوستان در این مورد یه تقسیماتی رو گفتن، من اینو اجمالا میگم و روش توجهی بکنی. قاعده مندی رو مثلا اومدن اینطوری در نظر گرفتن که افعال ما اختیاری داریم توی بازی ها و افعال غیر اختیاری داریم و هر کدوم از اینها در واقع تابع اون قوانینی است که توی بازی طراحی شده. برخی از اینها به گونه ای است که شخص باید یه حرکتی بکند در قبال این حرکتی اتفاقی بیفته در بازی، گاهی نه بازی طوری طراحی شده که این شخص هم قسمت هایی از بازی، این شخص هیچ گونه اختیاری نداره، هیچ گونه تأثیری نداره در روند بازی، در قسمت هایی از بازی، این در قسمت هایی از بازی فقط میتونه در واقع تأثیر بگذاره.
بعضی از بازی ها مثل بازی ساکر،
بله،
ساکر استار، شما ابتدای بازی چند مدل قانون بازی هست، یکیشو انتخاب میکنید، میگه من میخوام مدل قماری بازی کنم، بازی برای شما مدل قماری باز میکنه، میگه من میخوام مدل غیر قماری بازی کنم، مثلا میخوام با کامپیوتر بازی کنم، نمیخوام با یه شخصی بازی کنم، یا با یه شخصی میخوام بازی کنم ولی نمیخوام پول وسط بذارم. و یعنی شما توی یه بازی گاهی اوقات اینجوری طراحی میشه که میگه آ قواعدی که میخوای با من بازی کنی خودت انتخاب
کن، قاعده رو مشخص کن،
قاعده رو شما انتخاب میکنید. گاهی اوقات نه، میگه آ بازی همینه، بازی کن و لاغه، هیچ انتخابی نداره. چون
اول برای اینکه ما خود قواعد حالا قاعده مندی بازی رو بفهمیم اجازه بدید یه تعریفی داشته باشیم راجع به قاعده مندی. منظورمون از قاعده مندی این هست که حالا دو تا معنا در نظر میگیریم، این مهمه. یکی مربوط میشود به اون مقرراتی که در خود بازی طراحی شده و بر اساس اون مقررات بازی پیش میرود. منظور پس در یک کلمه همون مقررات در واقع پیشرفت بازی هست. یکی اینه که البته اونجا بازیکن بر اساس یک ضوابطی مثلا نقش آفرینی میکنه. یکی نه، در قاعده مندی مربوط به اون روش انجام بازی و شیوه استفاده از ابزار و رایانه است. مثلا ها این که در مورد بازی ها مثلا بازی غیر از اون حتی یعنی شیوه گاهی می شود به صورت ترکیبی با جهان خارج یا مثلا چیز هست، اینم جزء مقررات بازیه میشه، یعنی روش کار هم جز مقررات بازی میشه. حالا اون ساده ترش هم شما فهمید کدام دکمه را بزنه و اینها. پس یکی اون مقرراتی است که توی بازی اومده که آقا چه کارهایی باید بشود تا فلان اتفاق بیفته. دومی که من چگونه اون کارها را انجام بدم. مثلا به شما میگه آقا باید بدوی تا مثلا فلان اتفاق بیفته. سوال دومی که من چگونه بدوم، روش دویدنم چیه. ببینید اینا هم جزء مقررات ها، یعنی اینطوری می شود که آنچه که باید اتفاق بیفته توی بازی تا باید یک اتفاق دیگری بیفته اینا جزء مقرراته. مثلا به شما میگویند که آقا باید حتما اینجا رو بکنی، اینجا مثلا باید پرش کنی تا مثلا فلان اتفاق بیفته، تا جایزه بگیری، تا مثلا از این مانع رد بشی. این جزء مقررات بازی. اما سوال بعدی که تو روش میاد این است که خب من چگونه باید این کارو تو این بازی باید انجام بدم. مثلا پریدن من که شما میگید باید از اینجا بپرم، عبور کردن من که میگید باید عبور کنم، با چه ابزاری باید عبور کنم، با چه وسیله و ابزاری، با چه روشی باید. این که مثلا یه نمونه مثلا همین که میگه دکمه رو باید بزنی، فلان دکمه رو باید بزنی، اینا هم جزء مقررات. این دومی زیاد برای ما بحث آفرین نیست. دومی که آقا روش مثلا بکارگیری یا اون پیاده کردن اون دستورات بازی و مقررات بازی، دویدن چجوری اتفاق میفته، با چه دکمه بدوید، با چه دکمه ببیند، با چه دکمه مثلا بنشیند، با چه دکمه مثلا تیراندازی کنه، این زیاد بحثی نداره. زیاد بلکه میشه میتونیم بگیم هیچ بحثی نداره.
مقدمه میشه، مقدمه لازم مواجه میشه. شما این دکمه را بزنید کنم اتفاق خلاف رخ میده.
آره دیگه،
اگه نزنی
آفرین قبوله. پس این دکمه یه خصوصیتی نداره. خواستم بگم ما اینجا اونی که برامون مهمه اون اولیه، اون مقررات بازیه که آقا شما باید فلان کار رو بکنید تا فلان اتفاق بیفته. اینکه چگونه فلان کار رو بکنمش، با دکمه است، بی دکمه است، با دکمه الف، با دکمه ب چیه، این دیگه زیاد بحث خاصی نداره. عمده مسائل ما مربوط به اون مقرراتی است که بر اساس داستان بازی چیده شده.
تو بازی کنسولی زیاد فهم می‌کنی. یه وقت هستش که میگیم که تو این بازی مثلا بازی دنسینگ، ژانر دنس، یا وقت هست میگه یه دکمه رو بزن کاراکتر میرقصه، یا وقت میگه نه باید برقصی، به تنش سنسورهایی وصل میکنن، اگه همونجوری که بازی میگه برقصه از مرحله رد میشه. یعنی تحقق اون به اینه که واقعا میرقصه، به دکمه زدن نیست دیگه. خب یعنی خود این هم میتونه شاید
درسته، ولی درست میفرمایید، ولی زن میگه ما زیاد بحثی اغلب بازی ها، تعداد زیاد از بازی ها که قریب بیش از 80% بازی ها همین هست که گفتیم با دکمه ها و اینها، این زیاد بله اون که میگم بحث عمده نداریم، این است که گاهی اصلا یک چیزایی رو سنسورهایی رو وصل میکنه به دست و پای طرف، باید بله باشه به قول ایشون رو باید اون حرکات رو انجام بده که اون حرکات مثلا حالت رقص میشود، حرکات موزونی میشود یا غیره. اینها جای حرف داره که آیا درست است یا نه، اینجا بحث میشه. بله یکی از بحثایی که در مورد قواعد بازی داریم بحث ماهیت شناسی قواعد بازی. این بحث رو مثلا بحث قواعد بازی و ماهیت شناسی و بحث بعدیش هم مثلا اون انواع قواعد بازی ذات اختیاری غیر اختیاری و حالا دوستان هم بعضن اشاره کردن، این دیگه حالا باشه. چقدر وقت شد؟ خب نه، برام بر این است که مثلا 40 دقیقه صحبت باشه تا این فایده ها هم زیاد نباشه، عزیزان بتونن استفاده کنن. بسیار خب، بحث رو من فردا هم باز بحث دیگه‌اش رو میگم این طرح ها، ولی طرح کلیمون معلوم باشه، خط سیر مباحثمون هم معلوم باشه و انشالله که بلکه بتونیم یه مقداری سرعت بدیم به مباحث، ما وسایل ریزش رو جدا کنیم، نپردازیم بهش، بگذاریم همون تو اون تحقیقات انشالله طلابمون انجام بدن و بعدا هم بالاخره پیاده بشه. والحمدلله رب العالمین.
از AR/VR کنم عمومی اقتصاد بازی ها نداره، مثلا کربلا مثلا ساختن
دیگه
نه اونجا هم مثلا